شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. سلام آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و درود بسیار به شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای منطقه و به ویژه مصر و همینطور هم در همین رابطه درباره خبرهای ایران و جهان.
بسیار خوب، همون هست که گفتید که من را جزی از یکم میدونم.
بله،
فکر کنم که مسئله جهان، البته توضیح خواهم داد چرا.
بله،
برخلاف خیلی از جنبش ها در کشورهای مختلف در گذشته، این حرکتی که امروز با در مصر شاهد هستیم در مرزهای مصر محسوس نخواهد بود. بازم منظورم این نیست که سرایت به کشورهای عربی خواهد کرد، که خواهد کرد البته، اما مرزهاش از اینجا دامن غرب را هم خواهد گرفت. سوال بزرگ، یک علامت سوال بزرگ شاید به اندازه کره زمین الان تو هوا آویزونه. به CNN که گوش میکردم، موجود برنامه که خانمی بود از یکی کسی تحلیلگری میپرسید که اصلا این باور کردنی که دینای مبارک در انتخابات اخیر 99.3% رأی آورد برنده شد، اون سال شرنده هم جواب داد بله خب معلومه تقلب بوده. از همینجا من از خودم میپرسیدم راستی این دونستن 99% همین چند روز پیش اتفاق افتاد یا 30 سال در اونجا داره اتفاق میفته؟ آیا فقط در مصر اتفاق افتاده یا در تمام کشورهای دوست و برادر و یا به قول اختیار که فردریک روزولت رئیس جمهور زمان جنگ که تنها رئیس جمهور در تاریخ آمریکاست که برای چهارمین بار به ریاست جمهوری انتخاب شده که در سالهای آخر جنگ هم فوت کرد، این اصطلاح رو داره که البته ادب اجازه نمیده در این گفتگو بگم. لیکن من که صحبتشون میکنید اینها در فلانهای خودمون هستند، البته اصطلاح ایشون من سنارشو به گردن نمیگرم، لیکن اینا من خودمون هستن، باید حواسونو داشته باشیم. اما این دوران، البته بیشتر به این مسئله خواهم پرداخت، این دوران وارد یک مرحله نوینی شده. شاید من بتونم مقایسه کنم با دهه 60 قرن گذشته که در یک سال 9 کشور آفریقایی استقلال گرفت. دهه 60 قرن گذشته پر از حادثه بود، پر از مسئله بود. به جمال ما الان در یکی از دورانی‌ترین و سرنوشت‌سازترین و دوران‌سازترین مقاطع تاریخ بشر و زندگی خودمون هستیم که فردای جهان با دیروز بسیار تفاوت خواهد داشت. من از این زاویه نگاه میکنم که فرمول سالهای دراز شاید در سال گذشته به ویژه اعمال شده، اجرا شده که فرمول مرکز پیرامونی امپایر مرکز دستی به پیرامونی ها میده، الان به سرعت داره تغییر پیدا میکنه، به سرعت داره عوض میشه. در این جهان با شرایط دوری که توش هست، با انقلاب ارتباطاتی که شده، این مرزهای بگیر و ببند و مرزهای سانسور شکسته. الان هممون دیدیم که توییتر، فیسبوک و اسمس در مصر چه رولی بازی کردن، یوتیوب چه رولی بازی کرد، جهان و بچه ها در اونجا چگونه با هم تونستن ارتباط برقرار بکنن. یادمون نره که این اتفاق فقط در 25 ژانویه ناگهان نیفتاد. 18 ماه جلوتر از اون چند تا جوان دختر پسر به بلاد بهش کرده بودن و تقاضا کرده بودن که هر کسی علاقه من به تغییر در این وده سیستم تکلیفی هست ملحق بشه. هزاران نفر ملحق شده بودن. دستگاه امنیتی مصر که همین عمر سلیمان فعلی در رأسش بود، اینا تمام وبلاگ نویس ها دستگیر کردن، زندان های پرشکنجه داشتند. اما کاری که در ایران میکردن با وبلاگ نویس ها، ولی خانمی که یکی از مبتکران این کار بود، دختر جوان، وقتی اومد بیرون گفت من همون کاری که قبلا کردم دوباره میکنم. خودسوزی بو عزیز یک جرقه بود به این خشم تو نهفته مصری ها و خیلی از ملت های دیگه به این شرایط که به وجود آورد که این خشم منفجر بشه. به این دلیل توجه من به این هست، در اینه که مبارک خواهد رفت هیچ تردیدی نیست. اگر این روز نه فردا، فردا نه پس فردا. به طبع این در اینجا نامبارک در ایران هم خواهد رفت هیچ شکی نیست. در صحبت های گذشتن گفتن که اگر دیر زود داشته باشه دخلصی نداره، حتما خواهد رفت. اما معادلات جهانی به شدت به هم خورده. غربی های مدعی دموکراسی و حقوق بشر به قول معروف تاس رسواییشون از بام فلک افتاده. دقیقا در همین حال آغاز این حرکت های جنبش مردم نیست، دولت فرانسه که معروف به مهد دموکراسی سلاح‌های ضد شورش به مصر فروخت، تحویل داد.
بله.
در همین حال شما الان از که من روزنامه‌های آزادی کار مصر که فرانسه ایش متحمل میکنم، اما حاکمیتی که مسئولینی که جمع میشن با سایر سران کشورها از جمله در کنفرانس مونیخ مصر رو بررسی میکنن، پیغام میفرستن آقای مبارک مواظب باش این کارا نکن. شرایطی که امروز از جهان حاکم هست این تاس رسوایی اینها رو به زمین میندازه. مهمتر از همه روزهایی رو ما داریم میگذرونیم که این جمله خیلی معروفه که گفتن که بالاخره معلوم شد که امپراتور لباس تنش نیست. ما الان رسیدیم به اون مرحله که همه جهان به دلیل توسعه ارتباطات به راحتی به وضوح دارن میبینن که امپراتور لباس تنش نیست.
بله.
خب همین تقریبا در سالهای ریگان بود که در سالهای ریگان بود که نماینده ریگان در سازمان ملل خانمی بود به نام جین پاتریک. این خانم ببخشید جین کرک پاتریک
بله
پیش فوت کرد. ایشون از یکی از دست راستی ترین ها و از جناهای قوی افراطی نوکان ها بود. اون زمانی که هنوز نوکانی در فرهنگ سیاسی مطرح نشده بود، با شوهرش نزدیک 50-60 سال یکی از رسانه های راست افراطی رو اداره می کردن. الان بعد از مرگ او کسانی مثل جان بولتن و دیگران همون مجله رو، ماهنامه رو منتشر می کنن، ادامه می دن. اون خانم می گه که اون دورانی رو من حرف می زنم که شوروی بود. میگه اونهایی که اخبار شوروی هستن توتالیتر هستن، اونهایی که دوستان ما هستن اتوریتریان هستن. و اونا توتالیتریان هستن، مال ما توتالیتریان هستن. و مسئله که اون زمان رو مطرح میکنه و حالا به خوبی در گفتمان دموکراسی و حمایت از حقوق بشر در آمریکا به شدت اوج گرفته، این سوال بزرگی که آیا ثبات در برابر دموکراسی که قرار میگیره باید دموکراسی فدا شه که تا حالا شده؟ آیا منافع ملی یک قدرت یا ابر قدرت میباید که به قیمت منافع ملی ملت‌های دیگه، خون و شکنجه ملت‌های دیگه، فقر و فلاکت و بیچارگی ملت‌های دیگه تموم شه؟ آیا ما باید چشمامونو هم بزنیم بگیم به من مربوط نیست، من به هر قیمتی که شده اون منافع ملی رو در دورتر نقطه جهان فراهم میکنم، ولو اینکه به قیمت کودتا باشه، ولو اینکه به قیمت اسلحه دادن به خشنترین غیر انسانی ترین رژیمها و دیکتاتورها؟ حالا همه این قطعه ها بیرون افتاده، همه دارن اینو میبینن، همه دارن نگاه میکنن. شاید در صحبت پیشی اشاره کردم، دقیقا یادم نیست، گفتم که همیشه از خودم سوال میکنم که دیکتاتورها اول احمقم بعد دیکتاتور میشن و اول دیکتاتورم بعد احمق میشن. دیدم که بن علی از تونس صدای انقلاب مردم رو دیگه شنید، درست مثل شاه که دیگه شنیده بود، درست مثل فردیناند مارکوس که در فیلیپین دیر شنیده بود، و ایشون هم دیر شنید، مبارک هم دیر شنیده، سر میکنه نشنده، داره میبینه، شطور در خونش خابیده، اما سر میکنه به هر نحوی به بهانه های ترهاتی مثل این که من برم هر جو مرج میشه، یعنی اون حضیزه بی‌اعتمادی شده هموطناش نشون بده که چگونه هموطناش 80 میلیون نفر رو تغییر حساب بکنه، اون هم دیر شنیده و دیر میشنبه، دیکتاتور ایران هم نمیشنبه، پنبه تو گوش هاش گذاشته. اما این واقعیت رو هیچ کس نمیتونه ندیده بگیره که این دموکراسی خواهی پروپاشی رژیم های توتالیتر اتوریتریان و دیکتاتوری این مصریه، هیچ جا نمیمونه، محصول نمیشه. ولی این مدتی ممکنه یک کشور مثل یک جزیره بمونه، ولی این مدتی میشه یک جای مثل کره شمالی و جهان باشه، اما اون همیشگی نیست.
جناب غربی، چرا این همیشگی نیست؟
اما از روحی تاریخی من بشون میده، یک، حتی اصلا در یک سال در دهه 60 نقطه کشور آفریقای استقلال گرفت. شما اگر این رو توی خط 150 سالی پیش از این زمان، این موقعی که نوشته شده در کتاب ها که در چرخش قرن 19 به 20، یعنی در سال 1900، 85% به قول قدیمی ها ربع مسکونی جهان، یعنی 85% کشورهای جهان در اختیار استعمارگران غربی بود که 4-5 تا بیشتر هم نبودن.
بله.
الان اگر نگاه بکنیم، از هیچ کدوم، از بلژیک یک خاطره زشت و کثیف در کنگو مونده، در حالی که از پاکتش لومنبا که همین چند وقتیش 40 و چند سال کشتنش بود، در خیلی جاها مراسم برگزار شد به عنوان سمبول معصومیت، سمبول انسانخواهی، حقوق بشر، دموکراسی، به استجا مونده. لئوپولد دوم یکی از کثیف‌ترین چهره‌هاست در خاطره تاریخی قاره آفریقا، و همچنین امپراتوری بریتانیا که هرگز در سرزمینش آفتاد غروب نمی کرد، امروز می دونیم که در چه شکل شمایلیست. امروز می دونیم که البته نهایت تلاشش رو می کنه، ولی در این حال دیگه بیش از خاک خودش جان رو بجز جزایر فالکلند نمیتونه داشته باشه، که در همون بیخ گوشش هم با ایرلند خیلی مسئله داره که مسئله بسیار دیگه هست. خبی تجربه تاریخی ماست. من اشاره کردم به سالهایی که یک خبر میتونست یک ماه طول بکشه از نقطه به نقطه دیگه جهان برسه و گاهی هم هرگز نرسه. چرا جوانهای ما ندیدن با اون روزها در همون دهه شصت هیچ وسیله ای به جز روزنامه کیهان و اطلاعات بعض مجله ها نداشتیم که بفهمیم در دنیا چه میگذره، ویت کنگا کیان، در ویتنام کی با چه میجنگه. ولی با ولع اینها این اخبار رو دریافت میکردیم، نه یوتیوب بود، نه فیسبوک بود، نه تلویزیون، همه تلویزیون ایران راه نیفتاده بود. و بعد از اینکه تلویزیون ثابت راه افتاد یه پوشش محدودی داشت تا نزدیک 10 سال قبل از انقلاب در شهرهای بزرگ ایستگاه‌ها گذاشته شد تا پوشش تلویزیونی داده بشه.
بله.
البته ما میتونستیم یه رادیو ترانزیستوری داشته باشیم که بتونیم بی بی سی رو یا صدای آمریکا رو بگیریم، از اونها خبرهای هدایت شده رو دریافت بکنیم، به زمین دنیا دست چیه. در چنان شرایطی اون تحول شده، تجربه تاریخی ما نشون میده این اتفاق خواهد افتاد. چه قدرتی بزرگتر از شوروی رو میتونیم در خاطره تاریخی بشر در نظر بگیریم؟ هیچ میدونیم که شوروی با تشکیل حکومت شوروی تفکر مارکسیسم به عنوان سریع و روشترین تفکری که در تاریخ بشر به وجود آمده در کمترین زمان نزدیک به یک سوم ساکنین کره زمین رو گرفت. از 1949 به بعد با کمونیستی شدن چین بخش بزرگی از جهان، جمعیت جهان زیر بریت رژیم رفت.
بله.
الان نگاه میکنم به پشت سرمون چی باقی مونده که جمهوری لیتوانی بانتی که شوروی امروز اعضای اتحادیه اروپا هستن مفتخرن به این که غربی هن اروپایی هن. آسیای مرکزی به این شکلیست که داریم میبینیم، گرجستان به اون شکل، اوکراین به اون شکل، و چین هم امروز بدا کنید از این اندیشه چی باقی مونده.